ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معترضان به کم آبی در چهارمحال بختیاری روز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. نزار زکا زندانی دوتابعیتی پیشین در ایران ادعای حل مشکل ایرانیان دوتابعیتی را فریبکاری خواند. آلودگی هوای تهران سال گذشته جان بیش از 3700 نفر را گرفته است. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده‌های عملی نشده مسئولان و بی‌توجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این باره شده است. چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می‌شود. نزار زکا زندانی دوتابعیتی پیشین در ایران اظهارات حسین امیر عبداللهیان درباره حل مشکل ایرانیان دوتابعیتی را فریبکاری خواند. وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه خواستار حل موضوع ایرانیان دوتابعیتی شده بود.
ایران هراسی تو ایرانیان خودمون در خارج از کشور الان یک معضله. هر یک از ایرانیان ما در خارج از کشور که نگران اینن که اگه فردا بیان تو فرودگاه دستگیر میشن، اگر استعلام بکنن در سامانه‌ای که وزارت خارجه از حدود یه هفته دیگه بارگذاری میشه، ما بهشون پاسخ میدیم شما هیچ مشکل ندارید، میتونید بیاید ایران و برگردید. و اگه مشکلی پیش اومد ما در وزارت خارجه مسئولیم و تضمین میکنیم در واقع این مسئله رو. ایرانیان دو تابعیتی بالاخره یه بار برای همیشه باید موضوعش حل بشه.
نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی این اظهارات حسین امین عبداللهیان را بخشی از طرح سپاه پاسداران برای فریب ایرانیان دوتابعیتی جهت بازگشت به کشور دانسته است. نزار زکا که به دعوت دولت ایران به تهران سفر کرده بود توسط سپاه پاسداران بازداشت و زندانی شد و پس از 4 سال زندان در ایران در سال 1398 به لبنان تحویل داده شد. او زندان اوین را مخوف‌ترین زندان جهان خوانده است. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شماری از ایرانیان دوتابعیتی را به بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی کرده است. یک مقام وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوای تهران در سال گذشته جان بیش از 3700 نفر از ساکنان تهران را گرفته است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خودروهای دیزلی و موتورسیکلت ها را از جمله مهمترین آلاینده های هوای پایتخت ذکر کرده است. عباس شاهسونی با اشاره به شرایط هواشناسی و خشکسالی در سال جاری پیش بینی کرد که در آذر ماه غلظت آلاینده های هوا افزایش یابد. به گفته رئیس گروه سلامت هوا، غلظت ذرات معلق در شهرهای کشور در سال گذشته تقریباً 6 برابر میزان تعیین شده جهانی بوده است. عباس شاهسونی خاطرنشان کرد که در سال گذشته 5 شهر شامل زابل، تهران، اهواز، اصفهان و مشهد در کشور دارای بیشترین غلظت ذرات معلق بودند. و وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 97 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. بنابر این گزارش در طول 24 ساعت گذشته بیش از 5000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند. به این ترتیب شمار کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران از ابتدا تا کنون به بیش از 6 میلیون تن رسیده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه 30 آبان با بیان اینکه ایران هراسی به موزلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده، تاکید کرد بحث ایرانیان دوتابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین از راه اندازی سامانه‌ای در وزارت امور خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به گفته ای او ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای ورود و برگشت ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان به این گفته وزیر امور خارجه ایران اعتماد کرد. رضا علیجانی.
البته بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور که شهروندان عادی هستن به ایران رفت آمد دارن. دارن، مسئله رو اونها نیست. مسئله رو افرادی است که توانایی اقتصادی دارن یا فرضاً مسائل سیاسی دارن. این دو بخش که مورد توجه آقای امیر عبداللهیان هستن به نظر من به چند دلیل سخنانیشون رو جدی نخواهند گرفت. دلیل اولش که مهمه یه مسئله اخلاقی است. اساساً این بخش از ایرانیان که شبیه اکثریت ایرانی ها فکر میکنند حکومت ایران رو حکومت راستگو و درستکاری نمیدونند. از بس دروغ شنیدند، ریاکاری دیدند، فریبکاری دیدند. در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، در رابطه با کشتار 98، در رابطه با رو بودن یک سری از افراد مثل روح الله زن و دیگران اینقدر دروغ شنیدند تو مسائل اقتصادی باور نمیکنند. این مانع اول و مانع اخلاقی است. از طرف دیگه ایران یک حاکمیتی داره که یک شهر رو صد کلانتره، یعنی ممکنه یه بخشی حتی بیا درست هم بگه ولی بخش دیگری اون رو گوش نکنه. ما حتی تو بخشای امنیتی و نظامی هم موازی کاری داریم، سپاه داریم، ارتش داریم، وزارت اطلاعات هست، اطلاعات سپاه هست. بنابراین این قابل اعتماد نیست. نزار زاکا وقتی که به ایران رفت برای چندمین بار رفته بود، به دعوت رسمی دولت ایران رفته بود، ولی ناگهان رو بوده شد و چند روزی نزدیک دو هفته بی خبر بودن و بعدا معلوم شد که در مسیر فرودگاه که با تاکسی میرفته فرودگاه که ایران رو ترک بکنه توسط سپاه بازداشت شده. این یک شهر و صد کلانتر مسئله بعدی است. نکته بعدیش مسئله نگاه دشمن محور و توطئه محور است که در دستگاه امنیتی قضایی ایران هست. یعنی اونها به هر خارجی یا هر ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنه بالقوه به شکل یک جاسوس نگاه میکنن. این تفکری است که توسط آقای خامنه‌ای به این نهادها القا شده. و بالاخره نکته آخر هم رقابت های سیاسی در ایران هست. نمازی ها پدر و پسر در واقع قربانی رقابت اصولی راه ها و اصلاح طلب ها شدن. اینا با اصلاح طلب ها رابطه داشتن، اصولی راه ها هم اینا رو بازداشت کردن و حالا اون نگاه توته محور هست، رقابت سیاسی هم هست. این مجموع عوامل باعث میشه که بعید میدونم کسی از ایرانیان خارج از کشور صحبت های امیر عبداللهیان رو جدی بگیره.
به مسئله یک شهر و صد کلانتر اشاره کردین. شاید برای در واقع جلوگیری از همین مسئله وزیر امور خارجه ایران میگه که تدوین قانون ایرانیان خارج از کشور ضروریه و میگه این مسئله هستش که باید در سطح قانونگذاری در مجلس بهش پرداخته بشه. فرض رو بر این بذاریم که در مجلس هم قانونی به این مضمون تصویب بشه که ایرانیانی که توسط وزارت امور خارجه تضمین بشه برگشتش آمدن و بازگشتشون مشکلی نداره و هیچ اتفاقی براشون نمیفته، آیا با وجود چنین قانونی ایرانی ها میتونن مطمئن باشن که اتفاقی براشون نیفته؟
اولا به قول محمد جواد ظریف میدان بر دیپلماسی حاکمه. این از این مسئله بگذاریم، جمهوری اسلامی اساسا حکومت قانون برداری نیست. ببینید یک نظام دولایی است، ولایی و شبه جمهوری، ولی در نظام اداری ایران به ویژه در بخش انتصابیش و حتی در بخش انتخابیش یه ولایت یک قدرتی است که از بالا به پایین به افراد به سلسله مراتب داده میشه. یعنی هر کسی هر پست و منصبی که داره انگار نوعی باید اعمال ولایت بکنه. قانون اصلا معنا نداره، مخصوصا تو بخش امنیتی قضایی. خیلی موقع افراد اومدن برای بازداشت ما حکم خواستیم، در واقع گفتن قانون خود ماییم. یعنی این قانون خود ماییم یا یک قاضی میگه اختیارات من از خدای وجب کمتره، این یک روانشناسی و یک نوع ماهیت رفتاری این عوامل رو نشون میده. بنابراین اساسا کشور ایران کشور قانون برداری نیست. اگر ما در خیلی حوزه ها قوانینی هم داریم که به استناد به هم اونها، از جمله خود قانون اساسی فصل سومش برای حقوق ملت هست، اصول مثبتی داره، ولی هیچگاه مورد اجرا قرار نگرفته. بنابراین این اساسا این منتفی به انتفاع موضوعه، چون جمهوری اسلامی کشور قانون برداری نیست اساسا.
گزارشی بود و گفتگویی با رضا علیجانی. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا نوشته است که ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران نتیجه معکوس دارد و ایران این تاسیسات را سریع و پیشرفته‌تر از گذشته بازسازی می‌کند. این روزنامه همزمان در سرمقاله‌ای نوشته است که بر اساس نحوه رفتار دولت ابراهیم رئیسی نشانه‌ای از احیای دوباره برجام دیده نمی‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
در 20 ماه گذشته علاوه بر ترور محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، دست کم 4 انفجار در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رخ داده که گفته می شود از سوی اسرائیل سازماندهی شده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی نوشته است که مقام‌های ایالات متحده به اسرائیل هشدار دادند که هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران اگرچه در کوتاه مدت ممکن است رضایت بخش باشد، اما نتیجه معکوس دارد و تهران را قادر به بازسازی سریع‌تر یک سیستم غنی‌سازی حتی کارآمدتر کرده است. مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آگاه از گفتگوهای محرمانه بین آمریکا و اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند در حالی که ایالات متحده برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای می‌کوشد، مقام‌های اسرائیلی هشدارهای آمریکا را رد کرده و گفتند که قصد ندارند تسلیم شوند. اگر این پاسخ اسرائیل به معنی ادامه حملات مشابه به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد، باید در انتظار چه سرنوشتی برای مذاکرات هسته‌ای و تحولات منطقه‌ای باشیم؟ دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو.
مسئله این که آیا کشورهای منطقه باید در مقابل این قانون شکنی ها سکوت بکنن یا اگر کشوری به سمت بمب اتمی میره عکس العمل نشون نداده باشن یا نشون ندن، این هم واکنش درستی نیست. اسرائیلی ها احساس خطر موجودیت میکنن اونطوری که دولت های اونها اعلام کردن. یادمون هست کشورهای دیگری که به سمت اتمی شدن حرکت کردن هزینه های سنگینی پرداختن، من جمله هند، پاکستان و همین حالا کره شمالی همچنان زیر فشار تحریم هاست. اگر تحریمی و فشار خارجی از هر دست وجود نداشته باشه، به این بهانه که ظرفیت های اتمی قابل تجدیدپذیری هستند، این تشویق خواهد بود برای کشورهای دیگر منطقه که اونها هم به همین سمت حرکت بکنن. به این علت که اسرائیل یقیناً معادلاتی خاص خودش خواهد داشت و بدون توجه به اینکه نیویورک تایمز یا آمریکایی‌ها چی توصیه میکنن، اقدامات ایزاییشون رو ادامه خواهند داد، حداقل با این نیت که اجازه توسعه اون رو ندن.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که به اعتقاد مقام‌های آمریکایی، ایران پس از حملات سایبری نظیر ویروس استاکسنت که سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نتنز را برای یک سال فلج کرد، موفق شده وضعیت خود را در زمینه دفاع سایبری نیز بهبود ببخشد که این کار را برای حملات سایبری بعدی سخت‌تر کرده است. با این همه روز یک شنبه 30 آبان و یک هفته مانده به آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و طرفهای باقی مانده در برجام، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته است از یک توافق هسته‌ای قوی‌تر و بلند مدت‌تر که ایران را در برنامه هسته‌ای به عقب براند حمایت می‌کند. این در حالی است که اکنون حتی احیای توافق هسته‌ای موجود هم مورد تردید است. در سرمقاله روز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز آمده است که از نحوه آماده شدن دولت ابراهیم رئیسی برای حضور در مذاکرات احیای برجام به نظر می رسد امیدی برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 دیده نمی شود. هفته گذشته نیز علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در پاریس گفته بود که چیزی به نام مذاکرات هسته‌ای ندارند و مذاکره برای رفع تحریم‌ها خواهد بود. با این اوصاف ابراز ناامیدی روزنامه نیویورک تایمز از احیای برجام تا چه حد ممکن است درست باشد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو.
محتوای هشدار نیویورک تایمز محتوای درستیه، به این معنی که جمهوری اسلامی یا ایران از نقطه غیر قابل بازگشت عبور کرده و الان در وضعیتی است که حتی میتونه فناوری اتمی خودش رو به کشورهای دیگه یا به گروه‌هایی که مایل به داشتن این فناوری باشن منتقل بکنه. این برخلاف اون چیزی است که آقای رابرت مالی، نماینده ایران در وزارت خارجه آمریکا، اظهار میکنه و مدعی است که ایران به زودی از این نقطه عبور خواهد کرد. این وضعیت امنیت منطقه رو بحرانی تر خواهد کرد و عاملی خواهد شد برای به نوعی رقابت تسلیحاتی و حتی رقابت تسلیحاتی اتمی بین کشورهای منطقه.
اگرچه تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای دوباره برجام و حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها از مسیر دیپلماسی تا کنون از سوی ایران بی‌پاسخ مانده است، اما آمریکا همواره تأکید کرده در صورت شکست دیپلماسی ناچار است به گزینه‌های دیگری روی بیاورد. از جمله روز یک شنبه 30 آبان، برت مک‌گرک، مدیر خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا، در نشستی امنیتی در منامه گفت آمریکا در صورت لزوم ابایی برای استفاده از زور علیه ایران ندارد.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.
موسیقی.